برنامه زنده انعکاس از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
انعکاس به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت، و سپاسگزار و ممنونم که این برنامه رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در برنامه این نوبت انعکاس ما میپردازیم به پیام رسان های داخلی و قراره که در مورد این پیام رسان ها بیشتر و مفصلتر با شما گفتگو بکنیم و امیدوارم که شما هم این فرصت رو داشته باشید تا در این نوبت ما رو همراهی بفرمایید. میهمانان عالی مقام روی خط تلفن یا در استودیو با من حسین شریفی خواهند بود و سعی میکنیم که در مورد آن چیزی که در برنامه امشب طرح موضوع خواهد شد مفصل به گفتگو بنشینیم در مجالی که در اختیارمون قرار داره. ظرفیت های نوین و اقدامات پیش روی پیام رسان های داخلی عنوان موضوعی هست که برای برنامه امشب در نظر گرفته شده و حتما شما هم تجربه های خودتون رو با ما مطرح خواهید کرد از حوزه پیام رسان های داخلی و اینکه آیا اصلا ظرفیت نوینی وجود داره برای این پیام رسان ها یا خیر، اگر وجود داره در چه حوزه هایی هست، و در واقع این اتفاق چگونه باید شکل بگیره. آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس ارشد رسانه، مستندساز و فعال حوزه فرهنگ، نخستین میهمان برنامه امشب هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. شنوندگان عزیز، زودی عرض تسلیت بگم، شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شیعیان و شنوندگان عزیزم.
سپاسگزارم از شما. و ما در این برنامه و این مجال راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای مرادی، مدیر عامل محترم پیام رسان سروش هم روی خط تلفن دیگر میهمانی هستند که به ما ملحق شدند. آقای مرادی سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خوش آمدید.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما آقای شریفی، شنوندگان محترم و آقای دکتر همتی نژاد.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. آقای دکتر همتی نژاد، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. پیام رسان های داخلی کجای راهند الان در مسیر جامعه ایرانی و چقدر تونستن جلب توجه بکنن، توجه ها رو به سمت خودشون جلب بکنن و در حوزه در واقع فعالیت های خودشون چقدر موفق عمل کردن؟
آقای مرادی من سلام خدمت شما عرض میکنم، خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، خدا قوت بهتون میگم، به جناب عالی و همه دوستان و فعالان رسانه‌ای که به هر حال زحمت کشن تلاش میکنن برای اینکه بتونن بستر فضای مجازی به صورت امن و کاربردی در اختیار مخاطبان و اون افرادی که استفاده میکنن قرار بگیره. در مورد بحث پیام رسانه به هر حال وقتی تکنولوژی پیشرفت میکنه نیاز بشری هم به هر حال به تناسب اون تعدیل پیدا میکنه یا اینکه گسترش پیدا میکنه. در مورد پیام رسانه همینطور بوده، یعنی پیام رسانه وقتی گوشی های هوشمند اومد اون چون با توجه به اینکه تکنولوژیش در اختیار اون کشورهای غربی بودش این تکنولوژی در اختیار اینها قرار گرفت، روی بستر شبکه مجازی به هر حال بارگذاری شد، تونستن تلفن های هوشمند استفاده بکنن از این فضا و جای خالی پیام رسانه های داخلی به شدت احساس می شد. ببینید ما در مورد پیام رسانه های داخلی داریم صحبت می کنیم یا مثلا کلا پیام رسانه ها، وقتی پیام رسان صحبت می کنیم ما یک کانال ارتباطی برقرار میشه بین شبکه جهانی، بین تو اون کسی که تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، اون دوستانی که زحمت میکشن توی پیام رسانه داخلی، حالا مثل فروش، بله، ایتا و بقیه بستر پیام رسانه ها، اونا یک امکانی رو فراهم کردن که اولا ما بتونیم به نظر شخصی خودم ما توی محیط امن سرزمینی خودمون اطلاعاتمون تبادل پیدا بکنه. اینجا تشکر داره. در نقطه مقابلش باید کمک بکنن دوستانی که دارن این پیام رسانه ها رو درست میکنن که سرویس مطلوب بدن و از این اعتمادی که مخاطب بهشون به هر حال میکنه، حالا بعضن چه از روی اختیار چه از روی اجبار، چون یه بخشی از اینها بعضن شاید اجبار بشه، یعنی پیام رسانه های خارجی مسدود شده مجبور شدن بیان کنارش، یعنی مزیت این که رقابت اتفاق بیفته شاید توی این پیام رسان ها کمتر دیده شده، علارغم این که خیلی دوستان زحمت کشیدن که این پیام رسان ها رو عین پیام رسان های خارجی هم گسترش بدن، همین که مزیت ها اون رو بیارن و این مزیت ها بتونه جایگزین بشه. خب از این نظر به هر حال هم جای تشکر داره هم جای تقدیر داره. ما در مورد پیام رسان وقتی صحبت میکنیم یعنی کانال ارتباطی، توی کانال ارتباطی یک بستری فراهم میشه که اونجا اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، بحث علمی و بحث کاربردی بکنیم، ما میرسیم به هویت تو بستر فضای مجازی. الان یه بخش بزرگی از کلاهبرداری‌ها داره تو بستر فضای مجازی اتفاق میفته. خیلی از خانواده‌های خودمون دیدیم که کلاهبرداری اتفاق افتاده، اونجا نمیتونن پیگیری بکنن. اگر این پیام رسان‌ها اون دستگاه‌ها یا سروراشون داخل بود و قابل پیگیری بود، به هر حال اون مال باخته اون افرادی که دچار ضرر زیان شدن میتونستن پیگیری بکنن. یه بخشش توی بحث مالیه، یه بخش دیگهش تو بخش امنیت روانی اجتماعی جامعه است، یه بخش دیگهش تو بستر یعنی که شما ناخودآگاه وصل میکنن به یک سری کانال ها، سایت ها یا اون بسترهایی که شما نمیخوای ببینی، یعنی دقیقا تبلیغات های غیر مثلا متعارفی میاد که مثلا شما امنیت روانی و شاید سبک زندگی آدمو به خطر بندازه. یعنی دسترسی های اون موقع توی بستر فضای مجازی، بستر خارجی این اتفاقات میافتاد و قابل پیگیری هم نبود، اما توی بستر داخلی نه، قابل پیگیریه. توی بستر فضای مجازی وقتی صحبت میکنیم روی هویت هم باید صحبت کنیم، یعنی وقتی میگیم یک شخصی با یه شخص دیگه ارتباط برقرار کرد، بعد ببینیم هویتش واقعی یا واقعی نیست. ما در مورد هویت یک شماره داریم، یعنی آی پی داریم، یه شمارگانی که وصل شده از یک محلی به محل دیگه، اصلا نمیدونیم جنسیت این درست واقعی بر اساس اعلامی کرده یا درست نیست. خب پس ما یک بخش داریم به نام هویت که قابل شناسایی، اگه اجازه بدیم تو بخش‌های بعدی من در مورد این توضیح میدم. یه بخش دیگه‌اش در مورد قدرت در بستر فضای مجازیه. وقتی از قدرت در بستر فضای مجازی صحبت میکنیم یعنی تولید محتوا، توزیع محتوا و مدیریت فضا در جهت هدف. یه بخش دیگه‌اش این اتفاق میفته. یه بخش دیگه‌اش تاثیرات شناختی تو بستر فضای مجازی یا بستر همین سکوهایی که اتفاق افتاده و درست کردن. خب اینا رو وقتی جمع میکنیم با هم دیگه توی سطح کلان نگاه میکنیم میبینیم که نیاز به ساخت و تولید و بارگذاری و سرویستهی شبکه های مجازی یا همین شبکه های اجتماعی مجازی توی کشور به شدت احساس میشده و حالا با یه حمایت هایی برحال با یه احساس مسئولیتی، یه ابتکاراتی، یک کارهای دانش بنیانی دوستان ایرانی اومدن این کار رو انجام دادن که باید از اینجا ازشون تشکر بکنیم، بگیم که این زحمت رو کشیدن. ضعف هم قطعا داره، یعنی نمیتونیم بگیم ضعف نداره واقعا این بستر فضای مجازی، اما باید اینو به سمت مطلوبیت ببرن. یه بخشش مطلوب کردنش، یه بخش دیگه‌اش اینه که اعتماد مخاطب رو به خودشون جلب بکنن، یه بخش دیگه‌اش اینه که این اعتمادی که مخاطب بهشون کرده پاسخگو باشن به این اعتمادی که مخاطب انجام داده. من اگه اجازه بدین دوست دارم که صحبت‌های خود آقای مرادی که به هر حال کار اپلیکیشن سروش و به هر حال بستر فضای مجازی سروش هم راه اندازی کردن بشنویم در مورد این، حالا یه بخش خودشون توضیح بدن.
بله حتما.
اگه اجازه بدین ما بریم یه بخشش چالشی بکنیم. الان به هر حال کار کردیم، بریم چالش هم در موردش بکنیم.
حتما حتما. بفرمایید آقای مرادی.
من از تشکر دارم از آقای دکتر، نکات خوبی رو در واقع اشاره کردم. ببینید ما از در واقع سال 94-95 محصولمون در واقع به عنوان پیام رسان تو بازارها قرار گرفت، موضوع همین موضوع در واقع پیام رسانی و شبکه‌های اجتماعی بود که موضوع مهمه، یعنی از موضوع فنی تکنولوژیکی برای کشور آوردهای مختلف تا موضوعات فرهنگی و در واقع کسب و کاری موارد این چنینی. خب ما این مسیر رو در واقع شروع کرده بودیم و توی یک مسیر ارگانیک یا یک مسیری که در واقع کسب و کار داشت پیش می‌رفت شروع کردیم خدمت دادن. محصول سروش پلاس در واقع از سال 97 که تو بازارا بود این راه خودش رو داشت می‌رفت. تو مواردی هم به هر حال به دلایل مختلف برخی از کاربرا اومدن از ایرانیا تو بازاری بیشتر استفاده کردن، اما فارغ از این اتفاقات ما این بستر تعامل رو یه بستر یه کار مهم میدونستیم که شروع کردیم کار کردن و تو این مسیر داشتیم پیش میرفتیم و خوشحالیم که حالا تو این مدت هم که استقبال بیشتر بود تونستیم تمام نیازهایی که بوده رو پاسخگو باشیم و کار کسی در واقع روی موضوع پیام‌رسانی زمانی نمونه. حالا هم سروش پلاس هم باقیه در واقع پیام‌رسان ها به هر حال تو این بازه در واقع خدمات موفقی رو ارائه دادن که ما هم تو این زمین داشتیم پیش رو. اما این مسیر یه مسیر بلند مدتیه که ما باید کامل روش کار کنیم و ما به این قانعیم که به این در واقع اعتقاد داریم که این تکنولوژی در واقع باید توی داخل بهش برسیم و ما وقتی نسل پنجم در واقع سروش پلاس داریم موضوعون همین بود، ارائه یک پیام رسان کیفی که نیازهای مخاطب و کاربر رو برطرف کنه و راه مسیر خودش رو بره، که امروز احساس کنیم به این نقطه رسیدیم که بتونیم بگیم توی کشور ما میتونیم پیام رسان خوب داشته باشیم. اون بلوغی که در واقع توی این سالها شکل گرفته و امروز تو نقطه قرار داریم که ما میتونیم یک پیام رسان خوب و کیفی ارائه کنیم و توی این مدت هم نشون دادیم که بدونه که حالا مشکل خاصی پیش بیاد مردم میتونن اعتماد کنن و استفاده کنن از پیام رسان. این مسیری بوده که رفتیم جلو و در واقع ادامه خواهیم داد، یعنی ما به این موضوع قائل هستیم که یک پیام‌رسان کیفی مناسب برای رفع نیازهای در واقع ارتباطی و تعاملی بدیم، حالا تعامل یک به یک، تعامل در واقع چند به چند که میشه گروه‌های خاص، تعامل یک به چند که میشه کانال و خدماتی که رو اثر پیام‌رسانی میشه ارائه کرده شده و در واقع اون محصول اجتماعی رو در واقع ارائه کرده شده. این مسیری بوده که رفتیم و انشالله ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. من میخوام یه معیار ارزیابی در مورد این بستر فضای مجازی 7-8 مورد من در واقع میشه گفت جدا کردم در مورد این یه کوچک صحبت بکنم، بعد بریم سراغ یه خوردم باهای مرادینا چالش بکنیم، بعد باهای مرادی چالش کنیم ببینیم که
الان کجای
کار هستیم. ببین ما وقت در مورد بستر فضاهای شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم یا بستر فضای مجازی، یه معیاری می‌بینیم برای ارزیابی فضای مجازی، می‌گیم کیفیتش مثلا چطور، می‌گیم آقا صحت اطلاعاتش چقدره. ما اول بذارید من بگم که یه بستر ایجاد کردن که درون این بستر یک سری خدمات میدن که این خدمات یه سری محتواها توش سوار میشه، مثل یه اتوبانیه که درست کردن، حالا توش ماشینا متعدد تردد میکنه، ماشینا افراد با بضاعت خودشون به هر حال اینو توش تردد میکنه، اون بسته رو پس دوستان زحمت کشتن فعال کردن، فعالیتشو راه انداختن، اما چگونه سرویس دادنش مهمه. خب ما در مورد معیار ارزیابیشون صحت به هر حال اطلاعاتی که رد و بدل میشه مهمه، تراکم حجم اطلاعاتی که اتفاق میفته مهمه. ما الان تو بعضی از بسترهای فضای مجازی اون میبینیم که وقتی تعداد کاربرا میره بالا یا مکالمات آنیش میبینیم که افت میکنه، سرعتش کم میشه، دیر انتقال پیدا میکنه. چگونگی بروز شدنشه که با چه سرعتی بروز رسانی میشه، مثلا نگاه میکنیم یه خورده شاید تاخیر داشته باشه نداشته باشه. البته خب اینا توی بستر شبکه های اجتماعی نوپا طبیعیه، اینا نمیتونم از اینا خورده بگیرم چون داره اینا به صورت رشد در حال رشد هستش. وقتی در حال رشد هست باید توقع داشته باشیم و بهش فرصت بدیم که این همینجوری به قول معروف با حمایت هایی که مخاطبان انجام میدن شکوفا بشه. نکته بعدش تعاملی بودنشه، چگونگی پوششی که داره اتفاق میفته توی این هستش، مثلا بعضی از سرویس‌ها شاید توی بعضی از گوشی‌ها اتفاق نیفته، براشون مشکل ایجاد کنه، سی پی یوش داغ کنه، اینا به هر حال چگونگی پوششی که اتفاق میفته. تطبیق اهداف ذهنی واقعیه، وقتی مثلا تو بستر فضای مجازی با یه چیزی عادت کردیم میایم توی بستر فضای مجازی میبینیم که یه خورده باش شاید ارتباط گیریمون سخت‌تر باشه، یه ذهنیتی داریم از این فضای مجازی چیز دیگه ازش میبینیم. سرعت دسترسی بهش که با چه سرعت دسترسی پیدا میکنه، چقدر هست حجم اینترنت ما رو میخوره، پوشش داخلی خارجیشه و چند زبانه بودنشه. یعنی اینا رو من فکر کنم 9 تا نکته در مورد این بستر فضای مجازی در موردش صحبت کردیم. ما یکی از مواردی که الان داریم میبینیم اون بحث شاید کند بودن فضای مجازی، اونم برمیگرده به شرط زیرساختشون، چون شرط زیرساخت به هر حال خودمون هم میدونیم، یعنی تجهیز کردن تجهیزات سرور و جمع‌آوری اینها نگهداریشون هزینه بسیار بالایی میطلبه و با این حجم انبوهی که اصلا مخاطبان دارن تولید میکنن، یعنی وقتی شما نگاه میکنیم این تعداد تصاویری که اصلا مخاطب ایجاد میکنن درست میکنن اینقدر زیاد میشه که مدیریت کردن اینها یا حتی بارگذاری کردن، ارسال، دریافت، جابجا شدن اینا بسیار سنگین میشه. مثلا محدودیت های اتفاق میفته، مثلا میگه بیش از اینقدر مگ ما بیشتر نمیتونیم توی بستر فضای مجازی ارسال بکنیم، یا اگر بخوایم ارسال رو دریافت بکنیم سرعتش کمه یا زیاده، برمیگرده به اون بستر سروراشون. خب پس یه نکته اساسی داریم در مورد اینکه سرورهاشون رو چقدر تونستن تقویت بکنن. اونجا با توجه به توانی که دارن خودشون نمیتونن، تو این چند ساله از زمان دولت قبل تو خاطرم هست که اومدن یه حمایت‌های مالی انجام دادن که بتونن سروراشون رو به روز رسانی بکنن. اگرچه حتی اگه شما همین الان سرورتون رو به روز بکنید با توجه به تحریم‌ها، محدودیت‌هایی که دارین، وقتی را نصب میشه می‌بینید یه نصب اومده که سرعتش چند برابره، یعنی باید همینجوری
مدام باید آپدیت بشه.
مثلا بدو این نوبال تکنولوژی با این سرعتی هم نگاه می‌کنید ببینید اگه 256 چیز اومده چند ترابایت چه تو حجم بسیار کمتر. اینم اون مقوله تکنولوژی که باید حتما بتونن به روزرسانی کنن و به صرفش بکنن، یعنی یه جوری باید طراحی بکنن که این به صرفه باشه براشون که اتفاق بیفته. نکته بعدیش اینه که ببینید ما در موقعی که داریم خدمات میدیم باید میذاشتیم مخاطب، یعنی اون برمیگرده به سیاستگزاران کلان کشور، که اجازه میدادیم این انتخاب خود مخاطب اتفاق بیفته براش، یعنی از نظر روانی شکل گیری درست اتفاق بیفته. وقتی ما میایم بعد سایر بستر فضاهای مجازی رو میبندیم، میایم توی بستر فضای مجازی دیگه میگیم اینو باید انتخاب کنیم، یا این دو سه تا رو انتخاب کن، به جز این هم نمیتونی انتخاب بکنیم. یعنی یک انتخاب به قول معروف اجباری میشه که مخاطب در مقابلش قطعا واکنششون میده و مخاطب شاید راغب نباشه بره به اجبار و زور بگه من چون حق انتخاب ندارم، شاید این در مقابلش مقاومت بکنه. یعنی باید روش اقناعی ایجاد میکردیم برای مخاطبان که بتونن برن خودشون انتخاب بکنن توی این. من بستر مثلا فضای مجازی که الان دوستان دارن توی سروش با مثلا بستر فضای مجازی که تو روبیکا دارم بعد یه خورده جدا بذارم، چون اونا شاید اونا زیر ساختشون از زیر ساخت بسیار مستحکم و خیلی قوی تری داره استفاده میکنه که به هر حال همراه اول اونجا حمایت خیلی ویژه ازشون میکنه، این دوستان حمایتشون به هر حال کمتره، باید حمایت‌های بیشتر بشه تا بتونن به هر حال به روزرسانی بکنن و این اتفاقا در موردش انجام بدن. حتی دوستان تو سروش دیدم که آقای مرادی زحمت کشیدن مثلا فضای خود پیام رسانشون رو عیناً مثل فضای پیام رسان خارجی طراحی کردن،
تلگرام.
بله اصلا بازیابی کردن. خب این یه کار خوبی بوده، یعنی مخاطب بتونه از اون فضا وقتی میاد توی این فضا خیلی احساس غریبی نکنه، بتونه باش ارتباط بهتر بگیره. اما توی این کند بودن سرعتش به هر حال دچار مشکل دیگه.
حالا من نمیخوام بپردازم فقط به یک پیام رسان خاص، چون آقای مرادی هستن، فقط بخوایم
حالا دوستان دیگه هم میشن میتونن بیان.
بله بله حتما حتما اضافه میشن بهمون، اصلا حتما اضافه خواهند شد دوستان.
بله.
منتها بحث من در واقع یه مقداری کلانتر از این هست و فقط حالا نمیخوایم معطوف بشیم به سروش تنها.
من میخوام یه
ما داریم در مورد پلتفرم در واقع بیشتر حالا پلتفرم ایرانی صحبت میکنیم و اینکه فضا چگونه است.
من میخوام شاید اینجا الان زود باشم ورود بکنم، مثلا من میخوام یه انتقادی بکنم در مورد صحبتایی که الان داریم میشنویم در مورد اینکه اومدن و پیام رسانها را میخوام با هم دیگه چیکار کنن مشترک بکنن. یعنی شما اگر یه پیام رسانی میخوای ارسال بکنید، اگر یه نفر توی 5 تا پیام رسان داشته باشه، وقتی میخواد پیام ارسال بکنه بگه رو کدومش میخوای ارسال بکنی. من نظر شخصی میره این تکثر پیام رسانها رو باید کم بکنن. نظر شخصی من 2 تا پیام رسان، 3 تا پیام رسان جانانه درست بکنن، دل این بیارن بیرون، با تعداد سرورهای زیاد بتونن خدمات خوب بدن و اعتماد مخاطب رو جلب بکنن.
همین شکلیش منه در واقع دانش آموز رسانه میگم که دوستان با کاری که کردن یه سایپا و ایران خودرو درست کردن واسمون. حالا شما میگین اینو این تکثری هم که وجود داره رو دوباره کمترش هم بکنی؟
نه ببین من نمیگم، اصلا نمیخوام بگم ایران، اون مثال شما رو بزنم براش. توی تکنولوژی، توی پیام رسان، توی بستر کانال ارتباطی، این کانال ارتباطی داره ارائه میدن، کانال ارتباطی که داره ارتباط میده اتوبان داره میسازه برای شما.
باشه بذارن رقابت بشه.
بله میتونه رقابت بشه،
بذارن رقابت بشه. شرط،
وقتی توانشو ندارن در مورد نوع تکنولوژی، وقتی نمیتونن تعداد سرورهای زیادی رو فراهم بکنن براش، باید چیکار کنن دوستان؟ الان میخواد این دوستون
من توضیح بدم.
بله برای من این زیادی مسئله تو همون
شما تموم شده
شما,
آره
شما به نظرم این تیکر رو باید یه خود همراه من باشی فکر کنم. وقتی ببینید هزینه نگهداری اینا بسیار سنگین میشه، هزینه خرید تجهیزات اینا سنگین میشه و اینا واقعا پرغم کردن پول اینا خیلی سنگینه، یعنی باید یه عزم اراده بسیار سنگین دولتی باشه. من میگم اینا هم اگه به روز بکنن سریعترش میره یه تکنولوژی ورژن بالاترش اومده و خارجی یه قابلیت خیلی ویژه تری گذاشته که اینا عقب افتادن، دوباره به گردمون نمیرسن، چون صاحب تکنولوژی هن دیگه. یعنی این تیکش رو باید حواسمون باشه که ما فشار
دقیقاً با این تیکه حرف شما مشکل دارم آقای همت.
چرا کدومش مشکل داری؟
دقیقاً این که حالا هرچی هم من... بچهای ایرانی خودشون رو آپدیت بکنن، بعد من... یه چیزی میاد اونجا که در واقع
ببینید
جلوتره. شما دو سه تا حرف
اشکال
دو سه تا نکته گفتین،
اشکال قبلیش این
دو سه تا نکته گفتین که من با عین دو سه تاش مشکل دارم.
یعنی حداقلش این بوده شما نکته‌ای که گفتین، اشکال قبلیش این بوده که اجازه خب بهشون به ما ندادن، به شما من شما به مخاطب ندادن، به کنشگران ندادن که انتخاب بکنن و اینا مزیتش رو داشته باشن در کنار اینا رشد بکنن. من انتخاب کنم بیام تو بستر فضای مجازی داخلی خودمون، ما زمینه ذهنمون دوچار مشکل میشه براش.
بذارید دایی مورد صحبت بکنن. من اون دو سه تا ایرادی رو که به ذهنم میرسه حتما خواهم گفت.
بگیم من توضیح
بدم. آقای مرادی خدمت شما.
ممنون. من چند تا نکته دارم اینجا. اولا اینکه ما یه مسیری داشتیم پیش می‌رفتیم، با اینکه رقابت در واقع محدود بشه ما هم مخالفیم. یعنی در بازه‌های قبلی هم گفته بودیم به دلایل اصلا کسب و کاری محدود کردن و اجبار به این
اصلا سمه
به سمت یک پیام رسان مثلا بیاد سرریز بشه، حتی به لحاظ کسب و کاری ممکنه آسیب‌هایی وارد کنه. اما به هر حال بعضی مواقع شما در بازه‌های محدود ممکنه که تصمیم‌هایی بگیرید که لازمه تو هر کشوری ممکنه اتفاق بیفته و تو کشور ما اتفاق افتاده. و تو این فضا به نظر من اتفاق بعدی از سمت پیام رسانه نیفتاده، یعنی نیازی نبوده که در واقع با مشکل روبرو بشه. این یه بحث، یعنی تو این مدت پیام رسانه هم پاسخ خوب بودن. موضوع دوم این هستش که ما کسب و کاری نگاه میکنیم، چرا باید رقابت در واقع محدود بشه، شرکت ها در واقع کم بشن؟ و یک، مگه ما تو پیام رسانه‌های خارجی نداشتیم؟ ما همین چند ماه پیش شما مثلا واتساپ بوده، وایبر بوده، نمیدونم فلان پیام رسان بوده و شما یکی انتخاب میکردید. بین داخلی هم این اتفاق میتونه بیفته، چرا مردم خودشون انتخاب نکنن؟ اصلا نیازی نیستش که ما نگاهمون رو در واقع به سمت دولتی حاکمیتی ببریم. اتفاقا کسب و کارها باید کاملا موضوع رو کسب و کاری ببینن، خودشون رو در واقع به سمت استقلال پیش ببرن و از این در واقع فضا استفاده کنن واسه که دیگه اصلا به دولت هم وابسته نباشن، به جایی وابسته نباشن و بتونن سرویس بدن. خب اگر یه کسب و کار خوب داشته باشن، اگر یه پیام رسان خوب داشته باشن، سرورش هم باید در واقع مهیا کنن و پاسخگو باشن و اگر یک مدل کسب و کاری خوب داشته باشن میتونن تو این فضا کارشون رو اداره بدن. من مخالف این هستم که کم بشن و به نوعی مثلا اینها بشه دو تا سه تا، چون تو دنیا هم اتفاق نیفتاده، ما نمونه‌ای نداریم که تو دنیا بخواد ادغام بشه یا در واقع اینجوری بخوایم محدود کنیم. کاربرها به هر حال یه جا شبکه‌شون رو پیدا میکنن و اینطوری میتونن پیش برن. در مورد
مثلا سازندگان اینستاگرام اومدن محصولی که تولید کرده بودن رو بعد چند سال فروختن به فیسبوک، فیسبوک اومد نمیدونم واتساپ رو خرید، در نهایت شرکت متا تشکیل شد ولی اصل محصول زیر سوال نرفت.
بله، این یک موضوع است. موضوع در مورد سرور هم، آقا ما به هر حال به لحاظ زیرساختی با تمام با توجه تمام اتفاقاتی که افتاده امروز خیلی وضعمون بهتر میاد. ما تو این 3-4 ماهه تجربه منفی نشیم، نه فقط ما پنج رسانه داخلی، کلا خدمتتون عرض میکنم به نمایندگی از پنج رسانه میگم فضای خوبی بوده، یعنی سرویسشون رو دادم، اما جای بهبودم هست، هیچ کی ادعا نداره که الان 100% ایدئال هستش و ما روی سرعت و اینها هم اینجا این هست. من نمیدونم آقای دکتر آخرین بار از سروش فلات کی استفاده کردن، ولی ما 3 آذر یه نسل جدید داریم که الان ادعا داریم اصلا تا رو سرعت کار کردیم، رو روان بودن پنج رسانه کار کردیم و اصلا دنبال این اتفاق هستیم. یعنی ما موضوع تکنولوژیکی میبینیم و داریم روی این موضوع در واقع تلاش میکنیم، اصلا دنبال این نیستیم که از فضای اجبار استفاده کنیم، این رو یک کار فنی میبینیم و یک کسب و کار میبینیم. تو این کسب و کار همه چی باید کامل دید، باید رقابت کرد، باید در واقع به سمت استقلال پیش رفت، باید خودت رو پای خودت وایسی، زیرساختت رو فراهم کنی، کسب درآمد کنی و بری به سمتی که در واقع بتونی نیاز مردم رو پاسخگو باشیم.
الان شما درآمدتون از حوزه ترافیک دیگه؟
ما تبلیغات در واقع مهمترین بحث درآمدزاییمون هستش.
بعد ترافیک کجای ماجرای شماست؟
ببین ترافیک هم یک بخشی هستش که خب حالا خیلی متأسفانه روی پیام رسانه‌های داخلی شکل نگرفته، یعنی این حالا بحث‌های متفاوت کسب و کاری داره که بیشتر چیزی که الان توی کشور روی بحث درآمدزایی ترافیک شکل گرفته بحث VOD ها هستش. حالا روی پیام رسان ها UGC ها یه مقدار این موضوع در واقع چالش هایی داره که انشالله اینم حل بشه، میتونه یه لاین خوبی باشه.
میشه چالش هاشو بگین؟
از جنس در واقع قرارداد هایی که شما باید با ISP ها ارائه دهنده خدمات اینترنتی در واقع بتونید حل کنید. به نوعی الان پذیرفته ترین حالت در واقع ارائه VOD ها هستش، این حالت رو در واقع درآمدزایی مشخص قراردادش مشخصه، ولی رو بحث UGC یه سری اختلاف نظرها هستش و قراردادهای ترافیکی هنوز اونچنان که باید شکل بگیره و راحت بسته بشه و در واقع این درازه شکل بگیره هنوز این اتفاق نیفتاده، کامل نشده، داریم حالا به سمتش میریم، ما داریم تلاش میکنیم. یک موضوع دیگه میخواستم عرض کنم خدمتتون، استقبالی که الان از پیام رسانه هست، من اینجا
رو متوجه نشدم، یعنی قراردادهای شما مثلا با اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت
بله
مشکل داره؟
ببینید اونها مدل هایی دارن که میگم روی مثلا مدل VOD شون کاملا پخته شده هستش و این اعداد ارقامش مشخصه. ما چون به نوع UGC هستیم و کاربر تولید محتوا میکنه، یه سری اختلاف نظرها داریم که روی اعداد و ارقام و در واقع بستن این قراردادها یه سری مشکلاتی داریم که حالا داریم اینا رو پیگیری میکنیم و سعی میکنیم این رو هم
این فقط مشکل شما هم نیست، مشکل تقریبا همه پیام رسان
هست. بله همه پیام رسان هستش. یه نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم از استقبال
منهای فکر میکنم یه پیام رسان، ببخشید قطع میکنم صحبتتون، منهای یه پیام رسان خاص که متعلق به یکی از ارائه دهندگان سرویس های اینترنتیه.
حالا دیگه ریز اتفاقات هر کس و کاری خودش بگه، من از سمت خودمون میدونم که این پیام رسانه ها
من دارم میگم، شما نمیگیم.
موضوع بعدی هم این هستش که من یه سری آمار بدم خدمتون. ببینید الان 31,500,000 نفر، بیش از 31,500,000 نفر پیام رسان سروش رو در واقع دانلود و نصب کردن. روزی 5.5 میلیون نفر میان به این پیام رسان سر میزنن و حداقل 30 دقیقه توی در واقع پیام رسان ها. یعنی ما روزانه 150 میلیون نفر دقیقه توجه داریم از سمت هموطنان و کاربران، و روزانه تقریبا ثبت نام پیام